به نام خدا. سلام، نیمروز شما شنوندگان گرامی به خیر باشه. ویژه برنامه 60 رو آغاز میکنیم. ویژه برنامه 60 به مناسبت هفته نیروی انتظامی با بخش‌های متنوع از جمله مسابقه تقدیمتون میشه. این برنامه رو میتونید تا 21 مهر ماه از ساعت 12:30 دقیقه تا ساعت 13:10 دقیقه از رادیو سلامت بشنوید. در هفته ناجا قرار داریم با شعار پلیس هوشمند و امنیت پایدار. اما پیام سومین روز از هفته ناجا، پلیس وظیفه، سربازان فداکار، امنیت پایدار. موضوع امروز برنامه 60، بررسی و تحلیل آمار و اطلاعات تصادفات بین شهری و جاده‌ای و فعالیت‌های پلیس راهور در جاده‌ها. میهمانان این برنامه جناب سرهنگ سیاوش محبی، معاون عملیات ترافیک پلیس راه راهور ناجا، و سرهنگ حسین الهی نژاد، مسئول اداره بررسی تخلفات و تصادفات.
در کمپین 60-30 با یک سوال بر دانشمان در حوزه ایمنی در جاده می افزاییم. شما هم می توانید در مسابقه 60-30 همراه ما باشید. 60-30
ساعت 12:33 دقیقه است و شما شنونده ویژه برنامه 60 هستین. در ابتدای برنامه گفتیم که در این برنامه یک مسابقه داریم و شما شنوندگان و هموطنان عزیز هم میتونید تا پایان برنامه در این مسابقه شرکت کنید و مشارکت داشته باشین. سوال مسابقه امروز 60 رو مهمانان برنامه طرح خواهند کرد. من خدمت جناب سرهنگ محبی سلام و روز بخیر و وقت بخیر دارم. جناب سرهنگ محبی خیلی خوش آمدید، هفته ناجا رو هم به شما تبریک میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت جناب عالی و همکارانتون، و با توجه به اینکه در هفته ناجا هستیم، وظیفه میدونم هفته ناجا را به همه همکاران عزیزم، همکاران پرتلاشم در نیروی انتظامی سراسر کشور، به ویژه همکاران عزیز پرتلاش پلیس راهنمایی و رانندگی تبریک و تهنیت عرض نمایم.
ممنونم جناب سرهنگ الهی نژاد، عرض سلام و وقت بخیر داریم خدمت شما، هم هفته ناجا رو تبریک میگیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همکاران گرامیتون، و خدا قوت میگم به همکاران عزیز خودم در سراسر کشور، پرسنل پلیس پلیس راهنمایی و رانندگی که در هفته ناجا فعالیت‌های بیشتری از گذشته دارن. تقدیر و تشکر میکنم در خدمت
هستم. خواهش میکنم، تشکر میکنم. جناب سرهنگ محبی، سوال مسابقه امروز رو طرح بفرمایید تا هموطنان شرکت کنن.
بله.
چه سوالی در نظر دارین؟
بیشترین ساعاتی که در طول شبانه روز تصادف اتفاق میفته چه ساعتی است؟
بله.
ساعت 1 الی 4، ساعت 4 الی 8، ساعت 8 الی 12.
بله.
و ساعت 12 الی 4 بعد از ظهر.
بله. خب من یک بار دیگه برای دوستان شنونده سوال رو تکرار کنم. بیشتری ساعت تصادفات در چه ساعتی از شبانه روز رخ میده؟ گزینه اول ساعت 1 الی 4، گزینه دو ساعت 4 الی 8، و گزینه 3 ساعت 8 الی 12، آخرین گزینه هم ساعت 12 الی 4 بعد از ظهر یا صبح. جان سرهنگ.
بله. بعد از ظهر.
بعد از ظهر. خب عزیزان شنونده میتونید مشارکت داشته باشین، پاسخهای خودتون رو پیامک کنید به شماره 3102 یا تماس تلفنی برقرار کنید با شماره 2265-2876. فراموش نکنید نام، نام خانوادگی و شهر محل اقامت خودتون رو در تماس تلفنی که میگیرید اعلام کنید و در پیامک هم برای ما ارسال کنید. در ایران بررسی‌ها نشون میده عامل 70% حوادث جاده‌ای خطای انسانی است. روزانه بین 30 تا 35 مورد تلفات جاده‌ای در کشور رخ میده. حدود 5200 نقطه حادثه خیز در جاده‌های کشور شناسایی شدند. برآورد هزینه‌های ناشی از تصادفات حاکی از اینه که سالانه حدود 7% از تولید ناخالص ملی هدر میره. اما چند درصد از عوامل اصلی تصادفات رو میشناسیم؟ ممنونیم. خب گفتگو رو آغاز میکنه با جناب سرهنگ الهی نژاد. جناب سرهنگ حسین الهی نژاد مسئول اداره بررسی تخلفات و تصادفات پلیس هستم. خب جناب سرهنگ، در ارتباط با علل حوادث جاده‌ای می‌خوایم با شما صحبت کنیم. خب تحقیقات و ارزیابی‌های حوزه تصادفات جاده‌ای عوامل یا منابع ریشه‌ای تصادفات رو سه عامل انسان، جاده و محیط و خودرو ذکر می‌کنند. اما بررسی آمار پلیس راهور طی چند ماه گذشته و طی چندین سال گذشته در بروز حوادث بین شهری و جاده‌ای حاکی از چیست؟ بفرمایید، می‌شنویم.
من لازم میدونم مطلبی را در ابتدا خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم. ببینید، قسمت مهمی از زندگی ما داریم در رانندگی به سر میبریم.
بله.
و امروز یک پیامی را اگر من بخوام بدم اینه که رانندگی و زندگی خودمون را هدفمند کنیم که در این امر مهم در اجتماع به سر میبریم، به صورت مستقیم و غیر مستقیم در سرنوشت سایر افراد اثرگذاریم. در این راستا باید پاسخگو باشیم. پس من خواهش میکنم به خاطر احترام به زندگی درست رانندگی کنیم. خدا هم در قرآن میفرماید با دست خود خیشتن را به هلاکت نیندازید، ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه. یک اصل در متن نظام ایمان اینه که مراقبت از زندگی و سلامت بیش از هر چیز دیگری مهمه.
بله.
اما در تحلیل عوامل سهم در بروز تصادفات جاده‌ای من به دو مطلب اشاره می کنم. یکی این که عوامل بالا برنده ریسک تصادفات، یعنی عواملی که قبل از تصادفات دخیلن در بالا رفتن تعداد تصادفات، تخلفاتی مثل بیتوجهی، خستگی و خوابالودگی، حواس پرتی، استفاده از تلفن همراه، اینا از عوامل انسانی بالا برنده ریسک تصادفاته.
بله.
در بحث بیتوجهی لازم میدونم سه نکته را عرض کنم. ببینید، یه حالت ذهنی داره راننده که ناشی از مشکلات خانوادگی یا دیگر مسائل که در خودشه، یعنی پشت فرمان، حواسش به اون امر مهم رانندگی نیست متاسفانه. یه بس ما حواس پرتی درونی داریم که دائم داره به با موبایل صحبت میکنه، تنظیم صدای ضبط، رادیو، بالاخره اون لوازم داخل خودرو حواسش پرت میکنه.
بله.
یه بحث حواس پرتی بیرونی هم داریم که ناشی از نگاه به مناظر اطراف نگاه میکنه و اون توجه لازم نداره. بیش از 90% اطلاعاتی که یه راننده حین رانندگی داره دریافت میکنه اطلاعات بصریه. من خواهش میکنم از نعمت خدادادی چشم رانندگان عزیز به خوبی بهره ببرند، استفاده کنند. نزدیک به 34% تصادفات ما در جاده های برون شهری رخ میده.
بله.
که 70% کشته های ما را در بر داره.
متاسفانه
دقیقا عکس همین رقم در داخل شهر صادقه. 82% تصادفات ما هم ناشی از 4 تا تخلفه. این خیلی مهمه: سرعت، سبقت، خستگی و خوابالودگی و عدم توجه به جلو.
ممنونیم از شما. مطالعه جامعی هم در خصوص تصادفات امریکا و اروپا هم انجام شده و نشون میده که انسان عامل اصلی عمده حوادث ترافیکی و جاده‌ای بوده و همونطور که شما هم اشاره فرمودین حواس پرتی هم میتونه یکی از عوامل اصلی باشه، ولی به طور کلی خطای تشخیص، رانندگی با نظارت ناکافی، مهارت کم، ترس و استراب هم میتونه از عوامل بروز حادثه باشه. اما جناب سرهنگ محبی، شنیدیم که بیشترین تصادفات در محورهای روستایی و راه‌های فرعی اتفاق میفته و نسبت به گذشته هم بیشتر شده، چرا؟
بله، با توجه به اینکه اجرای طرح محدودیت و ممنوعیت‌های کرونا باعث تغییر الگو و برنامه سفر را از محورهای اصلی به محورهای فرعی و روستایی و در نتیجه افزایش تصادفات شد. محدودیت‌ها که در بزرگراه‌ها، آزادراه‌ها، جاده‌های اصلی اجرا می‌شد، هموطنان هم بیشتر هجوم آوردن به سمت راه‌های فرعی و روستایی و متأسفانه این باعث شد که ما امسال در جاده‌های فرعی مخصوصا روستایی با افزایش تصادفات مواجه بشیم.
بله، خیلی سپاسگزاریم. شنوندگان گرامی، ساعت 12:41 دقیقه، اینجا ویژه برنامه 60.
طبق آمار، 30 کیلومتری شهرها پرخطرترین حاشیه در حوادث رانندگی است. با ورود به این محدوده، ایمنتر و هوشیارتر برانید.
سپاسگزاریم از اینکه همراه هستیم با ویژه برنامه 60. یک بار دیگه سوال مسابقه امروز رو تکرار می‌کنیم. بیشترین ساعت تصادفات در چه ساعتی از شبانه روز اتفاق می‌افته؟ گزینه اول ساعت 1 الی 4، گزینه دوم ساعت 4 الی 8، گزینه سوم ساعت 8 الی 12 و گزینه چهار ساعت 12 الی 4. راه‌های ارتباطی شما: ارسال پیام شماره 3102 و تلفن ارتباطات 2265-2876. آقای حسین سعادتی از قم ساعت 4 الی 8 صبح رو انتخاب کردن، آقای طالب از سمنان ساعت 4 الی 8 رو انتخاب کردن و همینطور آقای قربانی از تهران گزینه 4 رو انتخاب کردن. خیلی سپاسگزاریم که همچنان شنونده ویژه برنامه 60 هستیم. به مناسبت هفته نیروی انتظامی با شعار پلیس هوشمند و امنیت پایدار، کارشناسان این برنامه سرهنگ محبی، معاون عملیات ترافیک پلیس راه راهور ناجا و سرهنگ الهی نژاد، مسئول اداره بررسی تخلفات و تصادفات پلیس راهور. جان سرهنگ الهی نژاد، در خدمت شما باشیم در ارتباط با علل و عوامل بروز حوادث جاده‌ای. به عامل انسانی اشاره فرمودین، اما در کنار عامل انسانی خب جاده و محیط و خودرو هم میتونه مؤثر باشه و باز هم میتونیم نگاهی داشته باشیم به عوامل انسانی، به ویژه سرعت. سرعت غیر مجاز که عمده حوادث متأثر از همین سرعت غیر مجازه.
خب ببینید، رانندگی در محیطی از وضعیت‌های ناشناخته یا گوناگون رخ میده. راننده به همه اون موارد تسلط کامل نداره و یک ذکر یه نکته طلایی اینجا مهمه که رانندگی با سرعت مطمئنه رانندگان نجات میده. واقعا اینکه یکی از پارامترهای مهم و مؤلفه‌های تأثیرگذار در تصادفات سرعت، اکثر رانندگان هم میدونن، ولی متاسفانه چیزی نزدیک به 70-80% رانندگان مهارت خودشونه زیاد میدونن، بیش از متوسط جامعه میدونن و اینکه میگن ما خودرومون تحت هر شرایطی کنترل میکنیم و تصادف نمیکنیم. اما یه ارتباطی بین سرعت و شدت تصادفات هست، ارتباطی بین سرعت و نرخ تصادفات هست. یعنی هم شدت تصادفات زیاد میکنه، هم تعداد تصادفات زیاد میکنه. اما چرا لازمه که رانندگان سرعتشون مدیریت کنن؟ این خیلی نکته مهمیه.
بله.
اگر ما سرعت مدیریت کنیم، سرعت مطمئنه رانندگی کنیم، زمان بیشتری داریم برای آگاهی از خطرات. زمانی که ترمز میگیریم، خودرومون در مسافت کمتری حرکت میکنه و بعد متوقف میشه، پس کاهش مسافت توقف داریم، افزایش زمان و قدرت تصمیم میگیری برای راننده. خیلی نکته بسیار مهمیه که راننده بدونه چه کار کنه، و اینکه دیگر کاربران هم یه شانسی دارن که بتونن از تصادف اجتناب کنن. اون راننده‌ای که واقعا داره از روبرو حرکت میکنه تقصیری هم نداره، بتونه حداقل اگر خطری رو میبینه بتونه از تصادف خودش جلوگیری کنه. این نکته بسیار مهمیه که متاسفانه ما میبینیم که به خاطر سرعت زیاد تصادفات زیادی در جاده ها رخ میده. من انتظارم اینه که انشالله رانندگان به این مهم عنایت داشته باشه.
بله، خیلی ممنونیم از شما جناب سرهنگ محبی، در خدمت شما باشیم. با توجه به حیطه فعالیت شما در مباحث مربوط به امور جاده‌ای و همینطور رانندگی در جاده، خبری رو شنیدیم که خب قدری تأسف بار هست که میتونه تأثیرگذار باشه در بروز خطا و حوادث جاده‌ای. مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای یکی از استانهای کشور ابراز ناراحتی کردن که بخشی از علائم ترافیکی، علامت‌ها مثل پایه‌های مسیرنما، تابلوهای اخطار و چراغ‌های چشمکسن به سرقت میره. برای حل این موزل چه باید کرد؟
بله، واقعا برای ما هم نگران کننده است این موضوع. جلساتی که برگزار شده با همکاران انتظامی که تیمای گشتی مخصوصا در شبانه روز فعال بشن و همچنین گشتهای سازمان راهداری و حمل و نقل جاده کشور، انشاءالله در همین هفت روزهای بعد ما شاهد باشیم که سرقت تابلو و علائم اتفاق نیفته و هرچی اینا که سرقت بشن باعث متاسفانه نقض جاده، باعث میشه که رانندگان وسایل نقلیه این تابلوها را نبینن و این باعث میشه که با توجه به تابلوها راهنمای مسیر رانندگان وسایل نقلیه هستن، باعث میشه که متاسفانه رانندگان هم نادیده بگیرن و افزایش تصادفات هم در پی خواهد داشت. انشاءالله که این کم خواهد.
تشکر میکنم شنوندگان گرامی، هموطنان عزیز، برای مشارکت در مسابقه امروز شصتی. مسیرها رو یک بار دیگه اعلام میکنم: شماره پیامک 3102 و شماره تلفن 2265-2876.
بیست چند لحظه. کمربند ایمنی. کمربند ایمنی خودرو قطعی ساده اما بسیار حیاتی در حفظ امنیت سرنشینان خودرو است. نبود این قطعه امنیتی در ردیف جلو و حتی عقب خودرو گاهی خطرات جبران ناپذیری مانند آسیب جدی و حتی مرگ انسان را به همراه دارد. مکانیزم های ساخت انواع کمربند ایمنی خودرو. این مکانیزم ها شامل جمع کننده اضطراری و پیشکشنده می باشند. در نوع جمع کننده اضطراری، سرنشینان هنگام رانندگی عادی برای حرکت آزادی بیشتری دارند، اما زمان حادثه بند آن که به یک سیستم قفل وصل است جمع‌تر شده و شخص را به صندلی می چسباند. در نوع دوم که پیشکشنده است، مانع از کشیدن بند توسط سرنشین شده و اجازه آزاد بودن شخص را به میزان نوع قبل نمی دهد و در واقع قفل پیشکشنده همیشه فعال است. آیا فقط راننده خود رو باید کمربند ایمنی ببندد؟ اکثر تصادف‌های رانندگی موجب توقف ناگهانی اتومبیل می شود. به همین دلیل سرنشینان و راننده دچار آسیب‌ها و جراحات و شکستگی در صورت و اعضای بدن می شوند. بستن کمربند ایمنی در حین توقف ناگهانی اتومبیل تا حد زیادی از این آسیب‌ها می کاهد و در مواردی فرد را از خطر مرگ حتمی نجات می دهد. کمربند ایمنی و کودکان. با تهیه صندلی‌های ویژه مجهز به کمربندهای ایمنی مخصوص که در صندلی خودرو نصب می‌شود، می‌توان جان کودکان را از خطرات مرگبار و آسیب رسان ایمن نگه داشت. هشدار. لازم است بدانیم تنظیم یا کاربرد اشتباه کمربند ایمنی نیز میتواند زیان‌آفرین باشد. مثلا در مورد زنان باردار باید با نظر پزشک از کمربند ایمنی استفاده شود. استفاده از کمربند ایمنی را به یک عادت تبدیل کنیم. بدانیم تا ایمن بمانیم.
ساعت 12:51 دقیقه ویژه برنامه شصتی با موضوع بررسی و تحلیل آمار و اطلاعات تصادفات بین شهری و جاده‌ای و فعالیت‌های پلیس راهور در خدمت دو جناب سرهنگ هستیم، سرهنگ الهی نژاد و محبی. گفتگو رو با سرهنگ الهی نژاد ادامه میدیم در راستای بررسی علل حوادث جاده‌ای و حتی بین شهری و داخل شهرها. خب جناب سرهنگ، در ارتباط با بحث تخلفات صحبت کردیم، سرعت غیر مجاز و البته برسیم به اقدامات پلیس راه و راهور جهت کاهش و کنترل سرعت غیر مجاز. میدونیم که سامانه‌های هوشمند ثبت تخلفات سرعت در شبکه جاده‌ای و مسیرهای جاده‌ای مستقر هستند و میتونن گزارش دهی لازم رو در این زمینه داشته باشن، اما به طور کلی چه اقداماتی در این زمینه داشتید؟
من در ادامه صحبت‌های شما بحث تحلیل تصادفاتی که فرمودید، عدم توجه به جلو رو راجبش صحبت کردیم، اما عدم رعایت حق تقدم باز یکی از مواردیه که ما باید بهش بپردازیم. آمارها نشون میده که تقاطع‌ها، دسترسی‌ها یکی از پرحادثه‌ترین نقاط هستند. تقریباً چیزی نزدیک به 30% تصادفات و 15% تلفات در این نقاط رخ میده. چه در درون شهر، چه در برون شهر، هر جایی که تقاطعی هست، دسترسی هست، رانندگان لازمه که احتیاط کنن، سرعت مطمئنه را رعایت کنن. اما در بحث تقاطع‌ها به ویژه در درون شهر یه موضوعی هست که باید بهش بپردازیم، این که رانندگان مسن، تقریبا رانندگانی که 70 الی 80 سال سن دارن رانندگی میکنن، در این نقاط 10 برابر بیش از سایرین خطرناکترن. بله. به جهت عدم درک صحیح از اون وضعیت با توجه به کهولت سن لازمه این موارد جدی گرفته بشه، رانندگان عزیز عنایت داشته باشن.
اما ممنوعیت رانندگی برای افراد بالای 70 سال نداریم در کشور؟
بالای 70 سال ما گواهینامه ها را به مدت 2 سال تمدید میکنیم.
بله.
و بحث تست جسمانی اینا را داریم، اینا هم کنترل میشن. اما بحث خوابالودگی بعد از عدم رعایت حق تقدم، ببینید آهنگ اعمال رفتار انسان بالاخره در ساعات شبانه روز متفاوته. در ساعات اولیه 2 تا 6 صبح در وقت بعد از ظهر،
بله،
خوابالودگی به ویژه برای جوانان، بالاخره جوانان توی این ساعت بیشتر نیاز به خواب دارن و بیشتر هم تصادف میکنن. ما بحث خوابالودگی یه نکته بسیار مهمیه، رانندگان باید عنایت بهشون داشته باشن. اون بحث 30 کیلومتری شهرها، تصادفات که مطرح میشه، چیزی نزدیک به 60% تصادفات در اون نقاطه، چون اکثرا خسته هستن. بله. که دیگه به اونجا میرسن و باعث تصادف میشن. و اما عامل بعدی، من انحراف به چپ و سبقت غیر مجاز، تجاوز به چپ، خیلی لازمه راجع به این موارد صحبت بشه. حتی شدت تصادفات در سبقت از سرعت هم بالاتره. من خواهش میکنم عنایت داشته باشن رانندگان عزیز و گرامی.
بله، سوالی مطرح شد که پاسخ نفرمودین، در یک فاصله دیگر در خدمتتون خواهیم بود در خصوص سامانه های هوشمند و ثبت تخلفات سرعت.
هوشیاری و ایمنی در سفر از مبدأ شروع و تا لحظه رسیدن به مقصد ادامه دارد. اما در محدوده 30 کیلومتری شهرها هوشیارتر و ایمنتر برانیم.
خب در این بخش از برنامه شصتی در خدمت جناب سرهنگ محبی خواهم بود، معاون عملیات ترافیک پلیس راهور ناجا. جناب سرهنگ محبی، در ارتباط با سامانه سپهدن، سامانه بسیار خوبی است که روی اتوبوس‌های جاده نصب شده. روز گذشته هم شنیدیم که درخواست شده روی ناوگان باری هم نصب بشه. به طور کلی این سامانه چقدر تونسته در کنترل و کاهش حوادث مؤثر باشه؟
بله، انشالله که هرچه سریعتر روی ناوگان بارم نصب بشه، چون ناوگان عمومی مسافر نصب شده در حال کار هست و تأثیر به سزایی در کاهش تصادفات داشته. بله. با توجه به اینکه کنترل ناوگان حمل و نقل عمومی جاده‌ای بار و مسافر یکی از دغدغه‌های مسئولین محترم کشور بوده و از اهمیت بالایی هم برخورداره، به همین منظور سامانه‌ای به نام سامانه سپهتن و یا سامانه هوشمند کنترل و نظارت بر تردد ناوگان حمل و نقل عمومی و با هدف ارتقاء بهره‌وری صنعت حمل و نقل عمومی کشور، با توجه به قوانین و مقررات طراحی و بر روی اتوبوس‌های مسافربری نصب شده. با توجه به قابلیت‌های این سامانه، تخلفات رانندگی آنلاین و لحظه‌ای علاوه بر این که به راننده به صورت پیامک ارسال میشه، به شرکت مزبور نیز اعلام می‌گردد. تحت هیچ شرایط این سامانه قابل دستکاری نیست و کوچکترین تغییر آن بلافاصله به پلیس گزارش میشه. این سامانه در حوزه مسافربری به پلیس کمک میکنه و حرکات راننده از طریق دوربینی که در داخل اتوبوس نصب شده به صورت لحظه‌ای کنترل میشه.
بله.
پس یکی از مزیت‌های این سامانه کاهش تخلفات رانندگی است. نیازی به توقف اتوبوس‌ها در جلوی پاسگاه‌های پلیس را برای ثبت ساعت نیست. توقفگاه‌های مناسبی در طول مسیر برای این خودروها در نظر گرفته شده تا راننده هر 3 ساعت رانندگی 15 دقیقه در این محل‌ها توقف کنه و از رانندگی مداوم و بدون استراحت خودداری کنه. و از مزیت‌های دیگر این سامانه کاهش زمان سفر، بهینه‌سازی مصرف سوخت، افزایش ایمنی و کاهش تصادفات رانندگی در جاده‌های کشور.
بله، روز گذشته هم رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای درخواستی از پلیس داشت مبنی بر اینکه پلیس با تخلفات اضافه بار برخورد قاطعی داشته باشه.
این همچنان هر روز در دستور کار پلیس هست. همکاران ما در سراسر کشور این کار را انجام میدن. این نیست. بله. که سازمان راهداری تقاضا کنه ما این کار انجام بدیم.
جز اولویت ها و
بله، جز اولویت های کاری روزانه است.
بله، ممنونیم از شما شنوندگان گرامی، همراه باشید با شصتی.
شرکت های بیمه‌ای برای کاهش تصادفات همراه با مرگ و میر،
هشتمین علت مرگ در دنیا،
50% از تصادفات فوتی شهر تهران برمیگرده به موتورسیکلت.
بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی، ایران با برآورد نرخ 20.5 مرگ در هر 100 هزار نفر جمعیت در رتبه 113 از بین 175 کشور قرار دارد. اولین و مهمترین قدم در برخورد با حادثه دیدگان سوانح ترافیکی، تماس با مرکز فوریت‌های پزشکی با شماره 115 و ارائه آدرس دقیق محل حادثه به آنهاست. دکتر امیر سالاری، متخصص سلامت در بلایا و فوریت‌ها و مدرس اورژانس و مراقبت‌های ویژه دانشگاه علوم پزشکی تهران:
ارائه اقدامات و کمک‌های اولیه به مصدومین حوادث ترافیکی قبل از اینکه نیروهای اورژانس برسن و بخوان اقدامات پیشرفته‌تر رو انجام بدن و مصدوم رو به بیمارستان منتقل بکنن. یه اصل کلی وجود داره که تا اونجایی که میشه و امکانش وجود داره به بیمار ترومایی دست نزنید و مصدوم رو جابجا نکنید. این به عنوان یک نکته مهم و بسیار کلیدی هست که متأسفانه بسیار از مشکلاتی که برای بیماران ایجاد میشه به خاطر دخالت‌های بی‌مورد برخی از هموطنان یا افرادی هست که آموزش‌های اصولی رو ندیدن. اما به هر حال در ارزیابی یک بیماری که دچار تصادف یا حادثه ترافیکی شده، ما باید در نظر داشته باشیم که مطمئن باشیم راه هوایی این فرد باز، تهویه تنفسی و نفس‌های خود به خودی و مؤثری داره و گردش خون خوبی داره، توی شوک نیست، خونریزی خارجی فعال نداشته باشه و به هر حال در یه وضعیت مناسبی بیمار رو پایش بکنیم. حالا اگر که می‌خوایم اون اقدامات رو انجام بدیم تا اورژانس پیش بیمارستانی به ما برسه و بعد بیمار رو بهش تحویل بدیم.
مرکز اورژانس، لطفاً با حس خون سردی به سوالات کارشناس ما سلام اورژانس بفرمایید.
مهمترین نکاتی که ممکنه قبل از رسیدن اورژانس، حالا به خصوص وقتی که به هر دلیلی مثل گراهای ترافیکی اورژانس دیر میرسه، کارهایی که ما میتونیم انجام بدیم توی بحث خونریزی های شدید خیلی مهم هست، چون این خونریزی ها اینقدر میتونن خطرناک باشن که باعث از دست رفتن حجم زیادی از خون بدن بشن، فرد وارد شوک، نهایتا ایست قلبی و حتی مرگش بشه. برای این هدف شما باید کنترل خونریزی باشه و اینکه احتمال شوک